صفحه 454. چون دلیل هایی که پسر ارائه می کرد جنبه تقدس داشت. توی کادکست زندگی کرده بود، یعنی توی نوشگاهی استخدام شده بود و ترانه های آنتیلی می خواد. تا اینکه تابستان گذشته ترامونتانا زلش کرد. روز دوم وزش باد پا به فرار گذاشت و تصمیم گرفت چه ترامونتانا باشد چه نباشد پشت سرش رو هم نگاه نکند، چون یقین پیدا کرده بود که اگر برگردد مرگش ردخور ندارد. این دقیقاً که اهالی کارائیب معنیش رو می‌دونن برای گروه سوئدی اهل منطق قابل درک نبود، به خصوص که تابستان و شراب‌های قوی کاتالانی آن روزها که افکار عجیب و غریب به ذهن آدم می‌آورد گرمشان کرده بود. من رو بهتر از هر کسی درک می‌کردم. کاداکس یکی از بهترین شهرک‌های گوستابراوا و یکی از جاهایی بود که دست نخورده مانده بود. یکی از دلایل این موضوع راه کوهستانی باریکان بود که حاشیه دره بی‌انتها پیچ می‌خورد و آدم می‌بایست دل شیر داشته باشد که بیش از ساعتی 50 کیلومتر پیش رانندگی کند. خانه‌های قدیمی آن به سبک سنتی روستاهای ماهیگیری مدیترانه سفید و پست بود. خانه‌های جدید را معمارهای مشهور ساخته بودند که به هماهنگی با معماری اصیل اعتقاد داشتند. توی تابستان که گرما ظاهراً از بیابان‌های آفریقا در آن دست خیابان می‌وزید، کاداکس به صورت یک بابل وحشتناک در می‌آمد. یاران جهانگردان سراسر اروپا برای در اختیار گرفتن بهشت به رقابت با بومیان و خارجیان می‌پرداختند که بخت به آنها روی آورده و خانه‌ای به بهای ارزان در زمانی مناسب خریده بودند. اما توی بهار و پاییز، یعنی فصلهایی که کاداکس از همه وقت جذابتر بود، اندیشه هولاوره ترامونتانا آنطور که بومی ها و نویسندگان کارکشته می گفتند با خود تخم دیوانگی را همراه می آورد. در حدود 15 سال پیش که ترامونتانا هنوز به جان ما نیفتاده بود، من یکی از وفادارترین مسافران آن شهر بودم. یک روز یک شنبه موقع خواب نیمروز با این دلشوری توضیح ناپذیر که اتفاقی در شرف روی دادن است، حضور باد را پیش از وزیدن احساس کردم. روحیم را باختم. بی‌دلیل غمی بر دل نشست و این خیال در ذهنم نقش بست که بچه‌هایم که در آن وقت هر دو کمتر از 10 سال داشتند خصمانه مرا نگاه می‌کنند و دور خانه دنبالم کردم. چیزی نگذشت که سر و کله دربان با جعبه ابزار و مقداری طناب کشتی پیدا شد و درها و پنجره‌ها را محکم کرد و از دلهره من دچار تعجب نشد. گفت ترامونتاناست، کمتر از نیم ساعت دیگه به اینجا میرسه. پیرمرد فرتوتی بود، ملوان سابقی که هنوز لباس حرفه‌اش که آب در آن نفوذ نمی‌کرد و کلاه و سوت مخصوص برافراشتن بادبان را نگه داشته بود و پوستش از نمک‌های سراسر دنیا سوخته بود. در ساعت‌های فراغت توی میدان با افراد نظامی چندین جنگ شکست خورده بولینگ بازی میکرد و توی میخانه های کنار ساحل با جهانگردها شادخاری میکرد، چون با آن زبان کاتالانی که مدت ها مسئول توپخانه کشتی بود میتوارست حرفایش رو به هر کس و به هر زبانی حالی کند. افتخار میکرد که تمام بندرهای کره زمین رو میشناسد، اما با شهرهای خشکی بیگانه بود. میگفت حتی پاریس را با اینکه آن همه مشهوری نمیشناسم، چون به هیچ وسیله نقلیه که روی آب حرکت نکند اعتمادی نداشت. توی 2-3 سال گذشته که سن و سالش بیش از حد بالا رفته بود، پا به خیابان نگذاشته بود. بیشتر وقتش را مثل سراسر عام تنها و غرق خیالات می‌گذراند. غذایش را خودش روی چراغ الکلی و توی یک قوطی می‌پخت. اما تنها با همین ها بود که ما را با غذاهای لذیذ دستپخت مشهورش شاد می‌کرد. آفتاب که می‌زد، طبقه به طبقه به مستأجرها می‌رسید. با آن دست و دلبازی ذاتی و مهربانی زمخت‌گونه کاتالونیاها یکی از خوش برخوردترین آدم‌هایی بود که من توی عمرم دیدم. کم حرف بود اما رک و موجز حرف می‌زد. وقت‌های فراغتش را صرف پر کردن برگه‌هایی می‌کرد که نتیجه مسابقات فوتبال را پیش‌بینی می‌کنم، اما آنقدرها دنبال پست کردن برگه‌ها نبود. آن روز به دنبال پیش‌بینی خود از فاجعه، وقتی درها و پنجره‌ها را محکم کرد، طوری از ترامونتانا حرف زد که انگار از زنی نفرت انگیز صحبت کند، زنی که در این حال آدم بدون او زندگی برایش بی‌معناست. من از اینکه می‌دیدم یک ملوان به بادی ادای احترام می‌کند که از جانب خشکی می‌وزد داشتم شوخ در می‌آوردم. گفت این یکی از بادهای قدیمیه. اینطور برداشت می‌کرد که سوال برای او به روز و ماه قسمت نمی‌شود، بلکه به تعداد دفعه‌هایی تقسیم می‌شود که ترامونتانا می‌وزد. یک بار به من گفت پارسال 3 روز بعد از ترامونتانای دوم بیماری کلیت من عود کرد. شاید همین موضوع عقیده او را توجیه میکرد که میگفت آدم با هر ترامونتانا چندین سال بر عمرش افزوده میشود. ترامونتانا طوری ذهن او را مشغول کرده بود که ما دل توی دلمون نبود آن را مثل مسافری مرگ‌آور و فریبنده بشناسیم. انتظار ما آنقدر طول نکشید. همین که دربان رفت صدای سوتی را شنید که رفته رفته تیزتر و شدیدتر شد به صورت قرش زمین لرزه در آمد. سپس باد شروع شد، ابتدا با وزش‌های تند متناوب که بر تکرر آن افزوده می‌شد، تا اینکه یکی از آنها بدون تحرک، بدون وقفه و بی آنکه آدم را آسوده بگذارد با چنان شدت و چنان بی‌رحمی ماندگار شد که انگار فوق طبیعی باشد. آپارتمان ما برخلاف رسم کارائیبی‌ها رویش به کوهستان بود، شاید به دلیل آن تمایل غریب کاتالونیاهای قدیمی که عاشق دریا هستند، اما چشم دیدنش را ندارم و به این ترتیب باد خود را با سر به هم میکوبید و تهدید کنان میخواست تنابی که پنجره ها را مهار کرده بود با خود ببرد. چیزی که بیش از همه کنجکاوی ما را برمی‌انگیخت این بود که هوا همچنان آن زیبایی تکرار ناپذیر خود را با آن آفتاب طلایی و آسمان جسورانه حفظ کرده بود، به طوری که تصمیم گرفتم بچه ها را به خیابان ببرم تا نگاهی به اقیانوس بیندازم. آخر آنها در میان زلزله‌های مکزیک و طوفان‌های کارایی بزرگ شده بودند و یک باد کم یا زیاد چیزی نبود که سبب نگرانیشان بشود. پاورچین از اتاق دریابان گذشتیم و او را دیدیم که به زده جلوی یک بشقاب لوبیا و سوسیس نشسته و باد را از پشت پنجره تماشا می‌کند. تا آنجا که می‌توانستیم در پناه خانه پیش رفتیم، اما وقتی به سر پیچ رسیدیم در معرض باد بود ناگزیر شدیم تیر چراغ برق را محکم بگیریم تا قدرت باد ما را با خود نبرد و همانجا به زده و بی حرکت ماندیم و به اقیانوس شفاف در میان آن فاجعه نگاه می‌کردیم تا اینکه دربان با کمک چند تا از همسایه‌ها به نجات ما آمد. آن وقت سرانجام قانع شدیم که تنها کار عاقلانه ماندن در خانه است تا اینکه پروردگار چیز دیگری اراده کند. هیچ کس خبر نداشت که چه وقت این موضوع سر می‌گیرد. در پایان روز دوم به صرافت افتادیم که آن باد ترسناک پدیده طبیعی نیست، بلکه اهانت شخصی است که از جانب کسی بر ما و فقط بر ما روا داشته شده. دربان که نگران وضع روحی ما بود، روزی چندین بار به دیدن ما می آمد، برای بچه ها میوه های فصل و شیرینی می آورد. روز سه‌شنبه موقع نهار با خرگوش و حلزون که غذای بی‌نظیر کاتالونیا ها بود و خودش توی قوطی آشپزخانه بخته بود از ما پذیرایی کرد. در واقع جشنی در دل وحشت بود. چهارشنبه که به جز وزش باد اتفاقی نیفتاد درازترین روز عمر من بود، اما در واقع چیزی بود مثل شب سیاه که سپیدی صبح را به دنبال داشته باشد، چون پس از نیمه شب ما همه با هم از سکوت مطلقی که همه جا را گرفته بود سراسیمه از خواب بیدار شدیم. حتی یک برگ از درختان روبروی کوه تکان نمی‌خورد. از این رو پیش از آنکه چراغ اتاق دربان روشن شود راه افتادیم رفتیم توی خیابان و از دیدن آسمانی پیش از سپیده‌دم و درخشش همه ستاره‌ها و دریای نقره‌گون لذت بردیم. با اینکه ساعت 5 نشده بود، جهانگردان زیادی آسودگی خیالشان را روی ساحل صخری جشن گرفته بودم و قایق‌های بادبانی را پس از 3 روز عذاب‌آور داشتن آماده می‌کردم. وقتی بیرون می‌رفتیم آنقدرها به تاریک بودن اتاق دربان توجهی نکردیم، اما وقتی به خانه برگشتیم هوا همان حالت نقره‌گون اقیانوس را داشت و اتاق او هنوز تاریک بود. این موضوع به نظر من عجیب آمد و دوبار در زدم و چون کسی جواب نداد در را هل دادم. گمان می‌کنم بچه‌ها پیش از من چشمشان به او افتاد و از این رو بود که از وحشت جیغ کشیدم. دربان پیر با نشانهای یک دریانورد برجسته که روی برگردان کت ملوانی سنجاق شده بود از تیر عوضی اتاق حلق‌آویز بود و هنوز از آخرین وزش ترامونتانا تاب می‌خورد. ما که نیمی از تعطیلات را پشت سر گذاشته بودیم با احساس غم غریبی که زودتر از موقع خودش را نشان داده بود و با عزمی جزم که نمی‌خواستیم هیچگاه پشت سرمان را هم نگاه کنیم بوستا را زودتر از وقت تعیین شده ترک گفتیم. جهانگردها به خیابان‌ها برگشته بودند و از میدان صدای آوای موسیقی به گوش می‌رسید، چون نظامی‌های سابق آنقدر خود را باخته بودند که حالا حوصله اینکه توپی را به توپ دیگر بزنند نداشتند. ما از پشت پنجره‌های خاک‌آلود نوشگاه ماریتیم تصادفاً چند تا از دوستان را دیدیم که جان سالم به در برده بودند و زندگی را بار دیگر توی بهار ترامونتانای درخشان از سر گرفته بودند. اما حالا اینها همه به گذشته مربوط می‌شد و همین دلیل بود که در ساعت‌های غم‌آور پیش از طلوع آفتاب توی بوکاچیو هیچ کس به خوبی من دلهوری آدمی را که خوش نداشت پایش به کاداکس برسد درک نمی‌کرد، چون یقین داشتم که مرگش حتمی است. اما راهی برای منصرف کردن سوئدی‌ها که او را کشان کشان می‌خواستند ببرم تا طبق نظر اروپایی‌ها خرافات آفریقایی‌وار او را به زور درمان کنند وجود نداشت. سوئدی ها در برابر تشویق ها و هو کردن های مشتریان نوشگاه که دو دسته شده بودند او را هول دادند و با لگد توی وانت انباشته از آدم های مست انداختند و توی اون ساعت دیر وقت شب راه طولانی کاداکس را در پیش گرفتند. صبح روز بعد زنگ تلفن مرا از خواب بیدار کرد. از جشن که برگشته بودم فراموش کرده بودم پرده ها را بکشم. نمیدانستم ساعت چند است، اما اتاق خواب را نور درخشان تابستان آکنده بود. صدای نگرانی توی تلفن که بیدرنگ به جا نیاوردم مرا از جا پراند. پسری را که دیشب به کاداکس بردن یادتون هست؟ مجبور نبودم کلمه دیگر بشنوم، با اینکه وضع فاجعه بارتر از آن بود که فکر کرده بودم. پسر که بازگشت خود را به کاداکس نزدیک دیده بود، از یک لحظه غفلت سوئدی های دیوانه استفاده کرده بود و در تلاش برای گریز از مرگ گریزناپذیر خودش را از توی وانت که به سرعت در حرکت بود توی دره پرتاب کرده بود. ژانویه 1982، صفحه 461، زیبای خفته و هواپیما. زیبا و لطیف بود، با پوستی نرم به رنگ نان و چشمانی چون بادام سبز و گیسوان مشکی لختی که تا روی شانه ها می رسید و با آب و رنگی که او را اهل اندونزی یا حوالی آند نشان می داد. لباسش حاکی از سلیقه ظریف رو بود، کتی از پوست خز سیاه پوشت، بلوزی از ابریشم خام با گلهای بسیار لطیف، شلواری از کتان طبیعی و بند کفشهایی به رنگ ارغوانی. وقتی او را دیدم که با گامهای دزدانه شیری ماده از کنارم گذشت، با خود فکر کردم این زیباترین زنیه که توی عمرم دیدم. توی فرودگاه شارل دوگل در صف هواپیمایی که راهی نیویورک بود به انتظار بازرسی ایستاده بودم. زن شبهی فوق طبیعی بود که تنها لحظه‌ای به وجود آمد و سپس لابلای جمعیت سالن فرودگاه ناپدید شد. ساعت 9 صبح بود. شب تا صبح برف باریده بود. آمد و رفت اتومبیل‌ها توی خیابان‌های شهر سنگین‌تر از معمول بود و توی بزرگراه‌ها حتی کندتر حرکت می‌کرد و کامیون‌های سنگین پشت سر هم صف کشیده بودند و شیشه اتومبیل‌ها را توی آن برف بخار گرفته بود. اما توی سالن فرودگاه هنوز هوا بهاری بود. پشت سر زنی هلندی ایستاده بودم که تقریبا نیم ساعتی بر سر وزن 11 چمدانش جر و بحث میکرد. کم کم داشت حوصله‌ام سر میرفت که شبح زودگذر را که نفس نفس زنان از کنارم گذشته بود دیدم. بنابراین پی نبردم که جر و بحث به کجا کشید. سپس مسئول بلیط مرا به خاطر حواس پرتی سردرش کرد و از روی ابرها به زمین آورد. با عذرهایی از او پرسیدم که به عشق در نگاه اول اعتقاد دارد یا نه. زن گفت البته نوعهای دیگرش غیر ممکنه. چشمهش رو همانطور به صفحه کامپیوتر دوخته بود و پرسید که صندلی مخصوص سیگاری ها باشد یا غیر سیگاری ها. با لحنی حاکی از بدخواهی عمدی گفتم فرقی نمی کنه، در صورتی که جایم کنار 11 صندلی نباشه. گفت یکی از این شماره ها رو انتخاب کنید، 3، 4 یا 7. 4. لبخند حاکی از شادی چهرهش رو از هم شکفت. گفت توی 15 سالی که اینجا کار میکنم شما اولین نفری هستید که 7 رو انتخاب نکردید. شماره صندلی رو روی کارت سوار شدن نوشت و آن را با بقیه مدارکم پس داد و برای اولین بار من چشم‌های انگورفام که تسلی بخش بودن به من نگریست، تا اینکه باز چشمم به زیبارو افتاد و در این وقت بود که مسئول بلیط به اطلاع من رسید که فرودگاه همین الان بسته شد و همه پروازها به تأخیر افتاد برای چند وقت. با لبخند گفت با خداست، رادیو امروز رو اعلام کرد که این بزرگترین کولاک برف ساله. اشتباه میکرد، بزرگترین کولاک برف قرن بود. اما در اتاق انتظار درجه 1 بهار آنقدر واقعی بود که گلهای سرخ شادابی توی گلدانها خودنمایی میکرد و حتی صدای موسیقی ضبط شده همانطور که خالقش انتظار داشته وجدآور و آرامش بخش بود. ناگهان از خاطرم گذشت که اینجا پناهگاه خوبی برای زیباروست و در حالی که از گستاخی خود مبهوت شده بودم در جاهای دیگر به دنبالش گشتم. اما بیشتر آدم ها مردهای از دنیای واقعی بودند که روزنامه انگلیسی می‌خواندند و زنهایشان از پنجره وسیع سالن به هواپیما که توی آن برف از جنب و جوش افتاده بودند به کارخانه های یخ زده و به زمین های وسیع رواسی که شیرهای درنده از ریخت انداخته بودن نگاه میکردم و توی فکر دیگری بودم. ظهر که شد جا برای نشستن نبود و گرما طوری آدم را کلافه میکرد که برای اندک هواخوری از سالن گریختم. بیرون منظره تحمل ناپذیری دیدم. آدمهای گوناگون توی اتاقهای انتظار ازدحام کرده بودند و توی راهروهای خفقان آور و حتی روی پلکان ها گرد آمده بودند و با حیوان ها بچه ها و لوازم سفرشان روی زمین دراز کشیده بودند. ارتباط با شهر هم قطع شده بود و آن کاخ شفاف پلاستیکی به کپسول فضایی بسیار بزرگی بیماند که توی طوفان سرگردان شده باشد. با خودم گفتم که به یقین آن زیبارو نیز یک جا در میان این گله های رام است و همین خیال با نیروی تازه‌ای من الهام می‌بخشید که منتظر بمانم. موقع نهار پی بردیم که حالمان زور است. صفا در بیرون 7 رستوران، کافتریاها و نوشگاه‌های شلوغ طولانی بود و در مدتی کمتر از 3 ساعت همه ناگزیر بسته می‌شدند، چون چیزی برای خوردن یا نوشیدن باقی نمی‌ماند. بچه‌ها که برای لحظه‌ای انگار بچه‌های سراسر دنیا باشند در یک آن زیر گریه زدن و از جمعیت رفته رفته بوی گله حیوان بلند شد. وقت رفتار غریزه بار رسیده بود. توی آن بلبشو تنها چیزی که من توانستم برای خوردن پیدا کنم 2 فنجان بستنی وانیلی بود. توی مغازه مخصوص بچه ها مشتری ها داشتم بیرون می رفتم. پیش خدمت ها صندلی ها را روی میز می گذاشتم. من آنجا خیلی آهسته پشت پیشخوان مشغول خوردن بودم. خودم را با آخرین فنجان کوچک مقوایی و آخرین قاشق کوچک مقوایی توی آینه نگاه میکردم و به زیبارو فکر میکردم. پرواز به نیویورک که برای 11 صبح زمان بندی شده بود ساعت 8 شب انجام گرفت. وقتی که موفق شدم سوار شدم، مسافران دیگر درجه 1 سر جایشان نشسته بودن و مسئول پرواز مرا به سر جایم راهنمایی کرد. ناگهان قلبم از حرکت ایستاد. روی صندلی بغل صندلی من کنار پنجره زیبارو با مهارت مسافران خبره داشت جای خود را تصاحب می‌کرد. فکر کردم اگه این موضوع بنویسم هیچکس باور نمی‌کنه. تنها کاری که از دست من برآمد این بود که زیر لبی با لکنت سلام کردم که نشنید. طوری سر جایش مستقر شد که انگار خیال داشت سالها در آنجا زندگی کند. یعنی هر چیزی را با نظم سر جای خود قرار داد تا اینکه صندلی او به صورت خانه دلخواهش درآمد و هر چیزی در دسترسش بود. در این میان میهمانداری شامپاین خوشامدگویی را آورد. لیوانی برداشتم تا به او تعارف کنم، اما به موقع فکر کردم بهتر است منصرف شوم، چون او تنها یک لیوان آب خواست و از میهماندار ابتدا به زبان فرانسوی نامفهوم و سپس به زبان انگلیسی که تا حدود روانتر بود درخواست کرد در طول پرواز به هیچ دلیلی بیدارش نکنم. صدای جدی و گرمش با اندوهی شرقی آمیخته بود. وقتی مرد میهماندار آب را آورد، زن یک جعبه آرایش با حاشیه مسی که به چمدان مادر بزرگها شبیه بود روی دامنش گذاشت و 2 قرص طلایی از یک قوطی که انباشته از قرصهای رنگارنگ بود برداشت. تک تک کارها را منظم و موقرانه انجام میداد، انگار هیچ اتفاق پیشبینی ناشده از هنگام تولد برایش پیش نیامده باشد. دست آخر سایبان پنجره را پایین کشید، پشتی صندلی خود را تا آنجا که جا داشت پایین برد، بیان که کفش‌هایش را درآورد، خودش را تا کمر با پتو پوشاند، ماسک خواب زد، پشتش را به من کرد و بدون کوچکترین وقفه، بدون کشیدن آهی و بدون کمترین تغییری در وضع ظاهرش، مدت 8 ساعت پیاپی و 12 دقیقه اضافی، یعنی مدت پرواز تا نیویورک خوابید. سفر پرشور بود. من همیشه بر این باور بودم که هیچ چیز در طبیعت زیباتر از زن زیبا نیست و برایم حتی یک دم رهایی از افسون آن موجودی که از قصه ها بیرون آمده و در کنارم خوابیده بود امر ناممکن بود. همین که به هوا برخاستی مهماندار ناپدید شد و جایش را به یک پیشخدمت وسواسی داد که سعی کرد زیبارو را بیدار کند تا یک جعبه آرایش و یک دستگاه گوشی برای شنیدن موسیقی به او بدهد. من دستورهایی را که به مهماندار داده بود بازگو کردم، اما پیشخدمت اصرار داشت که از زبان خود زیبارو بشنود که شام هم نمیخواهد. درست است که مهماندار میبایست دستورهای زیبارو را به اطلاع او رسانده باشد، اما نمیدانم چرا مرا به خاطر اینکه زیبارو مقوای کوچک مزاحم نشوید را بگرد در نیاویخته بود سرزنش کرد. شام را تنها صرف کردم و در سکوت با خود چیزهایی را بازگو کردم که چنانچه بیدار بود برایش میگفتم. خوابش طوری مداوم بود که یک جا این فکر ناگوار از ذهنم گذشت که قرصهایی که او خورده نه برای خواب بلکه برای مردن بوده. هر بار که گلاسم را بلند میکردم به افتخار او مینوشیدم: به سلامتی تو. شام که تمام شد چراغ‌ها را خاموش کردند و فیلمی که کسی تماشا نمی‌کرد شروع شد. ما 2 نفر در تاریکی این دنیا تنها بودیم. بزرگترین کولاک قرن به آخر رسیده بود و شب اقیانوس اطلس پهناور و صاف در پیش بود و هواپیما در دل ستارگان به نظر بی حرکت می‌رسید. سپس ساعت‌ها ذره ذره غرق تماشا شدم و تنها نشانه ی حیاتی که توانستم پیدا کنم سایه‌های رویایی بود که در طول پیشانی‌اش مثل ابرهای برفراز آب می‌گذشتند. زنجیری که به گردن آویخته بود آنقدر ظریف بود که تقریبا روی پوست طلایی‌اش نامرئی بود. گوش‌های بی‌نقص او سوراخ نشده بود. ناخن‌هایش گلی رنگ بود و سلامتی کامل او حکایت می‌کرد. و در دست چپش حلقه ساده‌ای دیده می‌شد. از اونجا که سنش بیش از 20 سال نبود، خودم را با این فکر تسلی دادم که حلقه ازدواج نیست، بلکه نشانه یک نامزدی زودگذر است. به دنبال نوشیدن شامپاین کفالوت فکر کردم: خفته‌ای وح، چه خواب آرامی. به قصد گسستن پیوند راه بس امن مطمئن بیغش و شگفتا که این همه نزدیک بود دست نحیف من در بند پنوشت. برگردان به شعر فارسی از محمد حقوقی میم ادامه متن و تمامی غزل استادانه خرالدو دیگو را خواندم. سپس صندلی خود را تا سطح صندلی و پایین بردم. ما کنار هم دراز کشیده بودیم، نزدیکتر از وقتی که بر تخت عروسی دراز کشیده باشیم. نفس‌هایش همون حال و هوای صدایش را داشتم و پوستش عطری دلاویز می پراکند، عطری که چیزی جز رایحه زیبایی اون نبود، به نظر فراموش ناشدنی می رسید. بهار گذشته رمان زیبا از یاسون آرایی کاواباتا می خواندم درباره سرمایه داران فرتوت کیوتو که پولهای کلانی می دادند تا شبی را به تماشای زیباترین دختران شهر بگذرانند. دخترانی که با خوراندن دارو به خواب فرو برده بودند و آنها در کنارشان در حسرت عشق عذاب می‌کشیدند، نمی‌توانستند بیدارشان کنند یا دستی به آنها بگذارند و حتی تلاش هم نمی‌کردند، چون ذات لذت در این بود که آنها را در خواب نگاه کنند. آن شب همانطور که زیبارو را در خواب می‌دیدم، نه تنها آن پالایش کهنسالی را درک کردم بلکه تا انتها زیستم. غرورم را شامپاین خدشه‌دار کرده بود. با خود گفتم چه کسی فکرش را می‌کرد که من در این سالو زمونه ژاپنی کهنسال بشم. فکر میکنم ساعتها در سایه تأثیر شامپاین و انفجارهای بی صدای فیلم سینمایی به خواب رفتم و موقعی که چشم گشودم سرم داشت منفجر میشد. راه دستشویی رو در پیش گرفتم. دو صندلی پشت صندلی من پیرزن 11 چمدانی مثل نعشی فراموش شده در میدان جنگ روی صندلی ولو شده و به خواب فرو رفته بود. عینک مطالعه‌اش که به زنجیری از تسبیح‌های رنگارنگ متصل بود وسط راه رو افتاده بود و یک لحظه از این فکر بدخواهانه شاد شدم که دست به آن نگذارم. مستی شامپاین که از سرم پرید، خود را به صورتی نفرت انگیز و زشت توی آینه دیدم و از این که تخریب عشق تا این حد وحشتناک است دچار شگفتی شدم. خلبان ارتفاع را گم کرده بود، بیان که هشدار دهد. سپس موفق شد مسیر را تنظیم کند، با سرعت تمام به راه ادامه داد. چراغ تابلو سر جای خود برگردید، روشن شد. به شتاب بیرون آمدم و خدا خدا می‌کردم که خرابی هوا همسفر من را بیدار کند و من پناه ببرد تا وحشتش فرو بنشیند. از اونجا که عجله داشتم چیزی نمانده بود عینک زن هلندی را لگد کنم، و اگر لگد کرده بودم که گل از گلم می شکفت. اما پایم را عقب کشیدم، عینک را برداشتم و از روی حق شناسی که ناگهان به ذهنم رسیده بود روی دامنش گذاشتم، چون پیش از من صندلی شماره 4 را انتخاب نکرده بود. خواب زیبارو وقف بردار نبود. هواپیما که تعادل خود را بازیافت وسوسه شدم بهانه او را تکان بدهم، چون در آخرین ساعت پرواز آنچه میخواستم این بود که او را حتی به قیمت عصبانی شدن موقع بیدار شدن تماشا کنم، به این قصد که آزادی خود و احتمالاً جوانیم را بازیابم. اما ناگزیر مقاومت نشان میدادم، چون نمیتوانستم دست به این کار بزنم. با سردانش تمام به خود گفتم اه، چرا من در برج سور به دنیا نیومدم؟ در لحظه‌ای که چراغ‌های نشستن روشن شد، خودش از خواب برخاست و مثل اینکه در باغ گل سرخی خوابیده باشد، زیبا و لطیف بود. در همین وقت به صرافت افتادم که آدم‌هایی که توی هواپیما کنار هم می‌نشینند مثل زوج‌های پیر موقع بیدار شدن به یکدیگر سلام نمی‌کنند. او هم سلامی نکرد. ماسکش رو برداشت. چشمان تابناکش رو گشود. پشتی صندلی خود راست کرد. پتو رو کنار زد. سرش رو تکان داد تا گیسوانش وزن معمولی خود رو پیدا کرد. جبه آرایش رو باز روی زانوهایش گذاشت. آرایش غیر لازم رو سرسری کرد که تنها آن اندازه وقت گرفت که من نگاه نیندازد تا اینکه در هواپیما گشوده شد. سپس کت خز گوش سیاه خود را پوشید. با معذرت خواهی رسمی به اسپانیایی آمریکای لاتینی خالص از روی من رد شد. بی خداحافظی به بیان که به خاطر آن همه کارهایی که انجام داده بودم تو دو نفری با هم سفری شاد داشته باشیم تشکری بکرد، بیرون رفت و زیر آفتاب امروز جنگل آمازون نیویورک ناپدید شد. جوان 1982 صفحه 471. وقتی باد بدبختی به وزد. ارندیرا سرگرم شستشوی مادر بزرگش بود که باد بدبختیش برای وزیدن را گذاشت. خانه سیمانی مجلل نقره‌ای توی آن انزوای بیابان با اولین وزش باد تا اعماق به لرزه در آمد. اما ارندیرا و مادر بزرگش به خطرهای طبیعت وحشی آنجا خو کرده بودند و توی حمام که مزین به طاووس و موزاییک‌های ریز حمام‌های رومی بود هیچ اعتنایی به شدت باد نداشتم. مادر بزرگ با تن پروارش توی آن وان مرمر به نهنگ سفید میمانست. دختر که تکیده و پوست و استخوان بود تازه پا به 14 سالگی گذاشته بود و بیش از حد سر به زیر بود. او با خصتی که از تقدس ریاضت کشانه حکایت میکرد مادر بزرگ را با جوشانده گلوگیاه و برگای خوشبو میشست. برگها به پشت شاده و گیسوان معواج و براق و شانه های مادر بزرگ چسبیدم. شانه هایی که طوری با بیرحمی خالکوبی شده بود که هر ملوانی را شرمنده میکرد. مادر بزرگ گفت شب خواب دیدم منتظرم نامه‌ای به دستم برسه. ارندیرا که هیچ و حرفی از دهانش بیرون نمی آمد مگر از روی ناچاری گفت توی خواب. چه روز هفته بود؟ پنجشنبه بود. ارندیرا گفت پس تو نامه خبر بدی بوده، اما هیچ وقت به دستتون نمی رسه. شستوچه مادر بزرگ که تمام شد، ارندیرا او را به اتاق خواب برد. مادر بزرگ آنقدر چاق بود که موقع راه رفتن به شانه دختر تکیه می داد یا عصای شبیه عصای اسقف ها دست می گرفت، اما حتی وقتهایی هم که دست به کارهای سخت می زد باز توی چهرش آن غرور باستانی دیده می شد. توی اتاق خواب مثل هر جای دیگر خانه که با سلیقه آدم های اسرافکار و کمامیش خلوز آراسته شده بود، ارندیرا دو ساعت دیگر میبایست وقت صرف میکرد تا مادر بزرگ را آماده کند. گیسوانش را بافه به بافه میگوشود، اتر میزد و شانه میکرد، پیراهنی با گلهای استوایی تنش میکرد، پودر تالک به صورتش میزد، ماتیک قرمز براق به لبهایش میمالید، گونههایش را با رژ قرمز میکرد، به مژگانهایش مشک میمالید، ناخنهایش را لاک صدفی میزد. او را مثل عروسکی بزرگتر از یک آدم میاراست. دستش را میگرفت به باقی مصنوعی میبرد که گلهای خفقان‌آورش نقش گلهای پیراهنش را داشت و روی یک صندلی که روزگاری از بقایای یک تخت شاهی درست شده بود مینشاند و او را تنها میگذاشت تا به صدای وسوسه انگیز صفحه های گرامافونی گوش دهد که بلندگوی قیف‌مانند داشت. همونطور که مادر بزرگ توی باطلاق‌های گذشته شناور بود، ارندیرا خودش را با رفت و روب خانه تاریک و تلمبار از خرت و پرت سرگرم کرد. خانه مبل‌های عجیب و غریب، مجسمه قیصرهای بدلی، شمعدان‌های چند شاخه و فرشته‌هایی از مرمر سفید داشت و نیز یک پیانوی متعلا و تعدادی ساعت دیواری با اندازه و شکل‌های باور نکردنی. توی حیاط آبانباری بود که سرخپوست‌ها در طول سال‌ها از چشمه‌های دوردست آب به دوش کشیده بودند و آورده بودند در آن ذخیره کرده بودند. شترمرغ تکیده‌ای را با حلقه به دیوار آبانبار بسته بودم. این حیوان تنها جانور پرداری بود که شکنجه آن آب و هوای نفرین شده را تحمل می‌کرد. خانه در دل بیابان از همه چیز دور بود و در حاشیه یک آبادی بنا شده بود که بزها توی کوچه‌های رقت‌انگیز و سوزانش وقتی باد بدبختی می‌وزید از تنهایی دست به خودکشی می‌زدم. این پناهگاه درک ناشدنی را شوهر مادر بزرگ ساخته بود که قاچاقچی مشهوری به نام آمادیس بود. مادر بزرگ از همین مرد پسری پیدا کرده بود که او هم نامش آمادیس بود و پدر ارندیرا بود. کسی نه از اصل و نسب این خانواده و نه از انگیزه هایش خبری نداشت. بهترین روایت از زبان سرخپوستا نقل شد که می گفتند آمادیس پدرزن زیبایش را از یک نجیب خانه در جزایر آنتی نجات داده و مردی را توی دعوا در آنجا با چاقو کشته و سپس زن را به مسئولیت بیابان منتقل کرده. پس از مرگ آمادیس ها که یکیشان از بیماری افسردگی دنیا را گذاشت و رفت و دیگری توی دعوایی بر سر یک زن تنش را آبکش کردن، مادر بزرگ جسدشان را توی حیاط به خاک سپرد. 14 دختر خدمتکار را جواب کرد و بر سایه فداکاری های نوه‌ای که از روز تولد بزرگش کرده بود در آرامش خانه می نشست و در رویای جاه و جلال گذشته فرو می رفت. تنظیم کردن ساعت‌های دیواری 6 ساعتی از وقت ارندیرا را می گرفت، اما روزی که باد بدبختیش بنای وزیدن را گذاشت نیازی نبود به ساعت‌ها دست بزند، چون تا صبح کوک داشتم. در عوض لازم بود مادر بزرگ را حمام کند، خوب بیاراید، کف اتاقها را بسابد، نهار بپزد و بلورارات را برق بیندازد. نزدیکی ساعت 11 که داشت آب شترمرغ را عوض میکرد، علف های صحرایی دوروبر قبه های دوقلوی آمادیس ها را آب میداد، ناچار شد با خشم باد که تحمل ناپذیر شده بود بجنگد. آن کوچکترین بویی نبود که بادی که میوزید باد بدبختی او بود. ساعت 12 داشت آخرین لیوان های شامپانی را برق میانداخت که بوی آبگوشت به مشامش رسید و در بیداری بیان که یک لیوان ونیزی را بشکند و قشقرق به پا شود، معجزه آسا خودش را به آشپزخانه رساند. درست در لحظه‌ای که دیگ می‌خواست سر برود، اون را از روی اجاق برداشت. سپس دیگ سوپ را که پخته بود روی اجاق گذاشت. از فرصت استفاده کرد و روی چهارپایه نشست و استراحتی بکند. چشمش را بست و بیان که خستگی در چهرهش دیده شود دوباره گوشید و شروع کرد سوپ را توی سوپخوری بریزد. در خواب سرگرم کار بود. مادر بزرگ تک و تنها در سر میز ضیافتی که شمعدان‌های نقره 12 نفره داشت نشسته بود. زنگوله‌اش را به صدا درآورد و ارندی را کمامیش بیدرنگ با ظرف سوپخوری که بخار از رویش بلند بود وارد شد. همونطور که سوپ را میکشید مادر بزرگ به صرافت حالت خوابگونی افتاد و دستش را مثل اینکه شیشه پنجره نامرئی را پاک کند جلوی صورت او حرکت داد. دختر دست ارندی را ندید. مادر بزرگ چشم از چشم او بر نمی‌داشت و وقتی ارندی را برگشت تا به آشپزخانه برود سرش داد زد. ارندی را. دختر ناگهان بیدار شد و سوپخوری از دستش روی قالیچه افتاد. مادر بزرگ با مهربانی دلگرم کننده گفت عیبی نداره بچه. باز موقع راه رفتن خوابت برده بود. ارندی را از روی عذرخواهی گفت عادت کردم. و همانطور که گیج و خواب بود سوپخوری را برداشت و سعی کرد لکه روی قالیچه را پاک کند. مادر بزرگ آمرانه گفت دست نزن، امروز بعد از ظهر تمیزش کن. بنابراین ارندی را علاوه بر کارهای هر روزه میبایست قالیچه اتاق ناهارخوری را میشست. وقتی بالای سر وان رختجویی رفت از فرصت استفاده کرد و رختهای روز دوشنبه را هم شست و در آن حال با دور اطراف خانه میگشت و راهی توی خانه پیدا کرد. دختر آنقدر کار کرد که به صرافت نیفتاد. شب شده وقتی قالیچه را توی اتاق غذاخوری پرد